عشقش هر جا میرسد آتش به دلها میزند، درد را جا میگذارد در دل خاکسترم. بی تو بین گریه ها یاد تو در آغوشم است، من شدم مرداب و یاد تو شده میپرم. حال من بعد از تو مثل دانش آموزی که خسته از تکلیف شب خوابیده روی دفترش. با تو فهمیدم جدایی انتهای عشق نیست، آشنا کردی مرا با لحظه های بدترش. یک وجب دوری برای آشنا یعنی عذاب، بای از آن روزی که آشق رد شود آبسترش. جای من روز آموزی سنج خواهده ها، یک طرف اندوه و من ناده دو سنده دیگرم. یک وجب دوری برای آشنا یعنی عذاب، بای از آن روزی که آشق رد شود آبسترش. جای من
آنتوان بارا، نویسنده مسیحی سوری تبار، در بخشی از کتاب زینب فریاد فرمند اینطور می نویسه: پرچم کربلا برافراشته شد به دست بانوی امین و شایسته زینب سلام الله علیها، مادر مصیبت‌ها که در آوردگاه کفر و ایمان حضور داشت. غیرت ورزی برادرش حسین علیه السلام بر دین جدش او را افسون کرد. فصاحت و بلاغت پدرش را به ارث برد و در خانه نبوت پرورش یافت. دختر علی دلاور و فاطمه پاک سرشت، خواهر حسن و حسین، دو سرور جوانان اهل بهشت، عقیله بنی هاشم، پیش از رفتن به سوی سرزمین شهادت به نزد همسرش عبدالله ابن جعفر رفت و با ادب و متانت به او گفت: پسر عمو، اجازه می دهی در این سفر همراه برادرم باشم؟ عبدالله که از مهر و علاقه او به حسین علیه السلام آگاهی داشت، به او رخصت داد. با اینکه خود ایشان حق داشت به تنهایی چنین تصمیمی بگیرد، زیرا در عقد ازدواج مبارکشان همراهی با حسین علیه السلام شرط شده بود. لیکن اخلاق پسندیده و تربیت آسمانی زینب سلام الله علیها او را از مسافرت بدون اجازه همسر باز می داشت. عقیله بنی هاشم راهی سفر شدند، همراه با برادر و بانوان خاندان نبوت. دو فرزند عزیز او نیز کنارش بودند. Thank you. آنتوان بارا در ادامه اینطور می نویسه. همانطور که زینب مطهر سلام الله علیها در برابر مشیت و تقدیر پروردگار سرفرود آورد، مریم پاک سرشت نیز همین گونه بود. او خواست و اراده خداوند را بر خواست و اراده خود ترجیح داد. این دو صدیقه پاکدامن به الهام آسمانی سخن می گفتند و جز خداوند به هیچ چیز توجه نداشتند. زینب سلام الله علیها بی اعتنا به خستگی و بیماری شبان روز به عبادت پروردگار اشتغال داشت. روزها را روزه می گرفت، شبها را با نماز و نیایش به سر می برد. خدای تعالی و امدادهای او را به یاد می آورد و از موفق شدن به انجام وظیفه‌ای که آفریدگار حکیم بر عهده‌اش نهاده بود، درون خود را روشن و نورانی می یافت. و جز به خوشنودی خداوندی که این شایستگی را به او بخشید، به چیزی دیگر نمی اندیشید. حضرت زینب و حضرت مریم شباهت‌های زیادی با هم دارند. به زینب لقب مادر مصیبت‌ها داده شده و به مریم لقب مادر رنج‌ها. مریم عذرا و زینب کبرا در والایی شخصیت، مبارزه کردن در راه خدا در کنار عیسی و حسین سلام الله علیهما و ویژگی‌های پسندیده و منحصر به فردشان در مقام مادری و خواهری بسیار به یکدیگر شباهت دارند. همانطور که قدرت آفریدگار زینب سلام الله علیها را به مصر برد تا باقی مانده عترت پیامبر حفظ شود و مناقب آنان در سرزمین‌های وسیع اسلام انتشار یابد، مریم سلام الله علیها و خانواده او را نیز برای حفظ جانشان به همین کشور فرستاد. آنتوان بارا که برای نوشتن کتاب زینب فریاد فرمند 25 سال تحقیق و مطالعه کرده، درباره طولانی شدن تعریف کتاب اینطور میگه. برخی میپرسند چرا نوشتن کتاب اینقدر طول کشید. باید بگویم بیش از 10 بار این کتاب را نوشتم، ولی هر بار که به منابع رجوع کردم معانی جدیدتری یافتم و دوباره آن را نوشتم. از نظر من تاریخ بشریت خواهری همچون زینب سلام الله علیها سراغ ندارد که چنین نقشی را در نهضت عاشورایی برادرش ایفا کند. و اگر زینب به همراه امام حسین علیه السلام از مدینه خارج نمی شد، یزید آنگونه که می خواست کربلا را به جهانیان معرفی می کرد. ولی زینب سلام الله علیها توانست حقایق این حادثه را بیان کند. حضرت زینب با حرکت خود پیام امام حسین علیه السلام را زمانی انتقال داد که یزید با عصای خود به لبهای مبارک سید الشهدا علیه السلام میزد و عقیله بنی هاشم با پرخاش خود یزید را تحقیر و از مظلومیت برادرش دفاع کرد. تاریخ و رویدادهای نهضت حسینی همچون اقیانوسی گسترده است و تاریخ کربلا حاوی نکته‌ها و درس‌هایی از آزادگی و آزادمنشی است که در هیچ حادثه تاریخی دیگری وجود ندارد. زمین و آسمان شاهدی بر حرکت آرام و معنادار کاروان اسرای کربلاست. کاروانی که قصه‌ای پر قصه در دل داره.
ام جعفر، گلویم آنچنان خشک شدم که به سختی میتوانم لقمه نان را فرو برم.
خاصیت بیابان همین است ام عبدالله، روزها و شبهای زیادی را پشت سر گذاشتیم. روزها آفتاب سوزان بر سرمان میتابد و شبها باد داغ به صورتهایمان میخورد. گلویمان خشک شده و جانمان کم رمق. قدری آب بنوش تا گلویت تر شود.
نمیتوانم ام جعفر، نمیتوانم. نمیدانم چرا شرم دارم از اینکه پیاله آب را بردارم و جرعه آب بنوشم.
به خدا که من نیز این چنینم. هر وقت تشنه میشوم و میخواهم جرعه آب بنوشم، به یاد زجه‌های علی اصغر میافتم و آن دمی که حسین ابن علی نوزاد 6 ماهه را میان دستانش گرفته بود و کودک با لبهای خشکیده شده گریه میکرد و صدایش در بیابانهای کربلا میپیچید و دلها را شرح شرح میکرد.
آری میدانم، کاش من نیز میمردم و آن روزها را نمیدیدم. مولای من علی ابن حسین نیز لبانشان خشکیده است. بیشک ایشان نیز از خوردن جرعه آب امتناع می کنند.
حق دارند، به خدا که حق دارند. یکی از آن شبهایی که در کوفه بودیم، شنیدم که مولای من علی ابن حسین با مردی سخن می گفت.
در باره چه؟
به او گفت در روز عاشورا وقتی پدرم را کشته و به خون آغشته دیدم و مشاهده کردم که فرزندان آن حضرت با برادران و عموهای خود به شهادت رسیده اند و من از سوی دیگر زنان و خواهران را مانند اسیر مشاهده کردم، بسیار نگران و ناراحت شدم و سینه‌ام تنگی کرد و نزدیک بود که روح از بدنم جدا شود.
آه ام جعفر، امان از این دلهای سوخته.
مولای ما در ادامه گفتند، همین که عمم زینب مرا بدین حال دید گفت: ای یادگار جد و پدر و برادرانم، تو را چه شده است؟ میبینم که نزدیک از قالب تهی کنی. از مشاهده این منظره دلخراش بیتابی مکن. به خدا قسم این شهادت عهدی است که خدا با جد و پدرت کرده است. خدا از مردمی که ستمکاران آنان را نمی شناسند ولی در آسمانها معروف هستند تعهد گرفته است که ایشان این اعضای پاره پاره و جسدهای غرق به خون را به خاک بسپارند.
هاشا هاشا بر این سخنبری. حقا که زینب دختر علیست و زهرا، حقا که خون علی در بدن دارد. داری که این چنین محکم و با صلابت سخن میگوید.
همچنین فرمود: در این سرزمین برای قبر پدرت بیرقی برافرازند که اثر آن از بین نخواهد رفت و به آمد و رفت و شب و روزها محو نخواهد شد. پیشوایان و رهبران کفر و پیروان گمراه آنان برای از بین بردن آن قبر فعالیت ها می کنند، ولی تلاش آنها جز بر عظمت آن قبر نخواهد افزود.
فردا باز هم با کاروان اسرای کربلا همراه خواهیم شد.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. گزارش برای درج در پرونده. اثر جیمز ادوارد میل. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 25. هانسن 7.
تقریبا بلافاصله بعد از اینکه گزارشگرها اونجا رو ترک کردن، دی انجلو منو کشون تو دفتر امور مشتریان در و بعد و گفت اون گزارشگر ایده خوبی داد. گفتم در به چی حرف میزنی؟ گفت اون آدم میدونه چه اتفاقی افتاده، میدونه دلیل تمام این ماجراها چی بوده، میدونه کی مقصره، این روز روشنه. گفتم خب منظور چیه؟ دی انجلو گفت بذابت بگم چه اتفاقی افتاده. در از دستور تخطی نمیکرد، ایلاکلی خود عاقل‌تر بود، بالغ‌تر بود، شاید این اتفاق رخ نمیداد. یه اتفاق تراژیک و تأسف فرنگیز، ولی غیر قابل اجتناب. به هر حال ما تمام تدابیر امنیتی رو لحاظ کرده بودیم. اون یه لبخندی به لب داشت، من چی نگفتم. بعدش گفت اصلا فکر بدی نیست این داستان، قبل اینکه شایعات و فرضیات دیگه پا بگیره به روزنامه درز پیدا کنه. گفت مشخصه که چماق تا قبل از صبح کارش تمومه و اگه لاکلی زنده بمونه لازمه که ما به جرم قتل بازداشتش کنیم. گفت با پرنو حرف میزنه، اما همین میکنه که یکی از مامورای امور داخلی بیاد اینجا تا در صورت که لاکلی زنده از آسانسور بیاد بیرون اینجا حاضر بشه. بلکستون ده. دی انجلو با هانسن از دفتر اومدن بیرون. هانسن کاملا گیج و نظر می آمد. دی انجلو تکنسیان آسانسور احضار کرد، ازش پرسید میتونه تعبیه آسانسور کار بندازه. اونم جوابش مثبت بود. معصی نقیز رفتم پیش هانسن، چون به نظرمون تنها آدمی بود که هنوز عقلش سر جاش بود. مؤدبانه بهش گفتم ببخشید قربان، ولی به نظرتون این کار بیشتر لکلی و تو درزن نمیندازه تا چماغه رو؟ پرنا حرفای منو تا آخر گوش داد، بعدشم بهم دستور داد برگردم سر پستم. من برگشتم، اونا چند لحظه با هم دیگه بحث کردم. بعدش پرنا گفت نه جریان نوار قطع نکنین. باید اون لحظه قیافه دیانجلو رو میدیدین، کارت میزدین خونش را نمیمد. یه چیز میگم یه چیز میشنفینه اون هم توی این وقت سال که هوا مثل چی گرمه. اون بیرون ما داشتیم گرما میپختیم، چه برسه به اون تو آسانسور این کوره بود. ای سیستم تعبیه رو از کار مینداختن، دمای اون تو میره بالای 100 درجه، دیگه نمیشد دووم بیاری. 2-3 ساعتی همونطور آماده باش منتظر موندیم. بعدش دوباره صدای پشت بیسم اومد که میگو اخبار ساعت 1 نشون داده. قضیه به تلویزیون را پیدا کرده و گفت تصاویری از بیرون ساختمون پروژکترها و ازدحام ماشینای پلیس رو پخش کردن. پرنا یه سر تکون داد گفت حالا فقط صبر کنید. حدود 3 دقیقه بعد یکی پرنا رو به داخل اتاق احضار کرد و بعد 10 دقیقه برگشت و یه چیزی دم گوش دی‌آنجلو گفت. بعدش نشست زود زد آسانسور.
سوال: این قضیه که میگی برای چه ساعتیه؟ جواب:
همونم حدود 1:30 صبح یا همین حدودا.
سوال: خیلی خوب، ادامه بده. جواب:
همینجا نشسته بودیم بدون اینکه اتفاقی بیفته، حسابی کلافه بودیم. با دوربین میشد به وضوح آسانسور رو دید. این روز روشن بود، حالا همه چی قرمز رنگ بود، ولی بدون دوربین یه حجم سیاه یه سایه بود و استثنای باریکه نوری که از دریچه خروج اضطراری میتابید بیرون. اون نور تنها چیزی بود که نشون میداد کسی تو اون آسانسور هست. در غیر این صورت باورش سخت بود که 2 نفر اون تو باشن، چون ساعت‌ها بود کسی از اون آیفون استفاده نکرده بود. همه جا خیلی آروم و ساکت بود. خلاصه وضعیت عجیب غریبی بود. منظورم اینه که اونجا فروشگاه بود و حالا کلی آدم با جلیقه ضد گلوله تفنگ و کلی دم دستگاه اونجا کمین کرده بودن. میفهمین که چه میگم؟ اونجا بخش لباس مردونه فروشگاه بود. کلا فضای عجیبی بود. بعد جوری تو فکر رفته بودم. انقدر به اون باریکه نو خیره شده بودم داشتم کور میشدم. به لکلی و چماغ اون تو و خودم پرنا و دی‌آنجلو فکر میکردم. حاضر بودم هرچی دارم بدم تا جای لکلی با پرنا یا دی‌آنجلو عوض شه. هیک سریم حدود 3:30 صبح دوباره پرنا رو پای تلفن خواستن. وقتی برمیگشت یه چیزی به تکنسین آسانسور گفت، اونم رفت یه سمتی تو تاریکی گم و گور شد. من تازه نشستم خبردار شد داره کجا میره، داشت میرفت سیستم تعبیه رو کار بندازه. دی‌آنجلو و هنسون هم هیچ کدومه چرفی نزدن، با کنشی خوششون نشون ندادن، انگار از همه چی از قبل با خبر بودن.
لکلی 12
یه نگاه به ساعتم انداختم، به این فکر کردم قراره چه اتفاقی بیفته. صدایی هم از آیفون در نمی اومد. ظاهرا چماق مصمم بود انقدر اینجا بشینه تا پلیس یه حرکتی بکنه. ساعت 4 گذشته بود که من از جام بلند شدم تا کش و قوسی به تنم بدم و دستم گذاشتم رو دریچه، ولی از جریان هوا هیچ خبری نبود. چماق برای اولین بار در طول شب شروع کرد به حرف زدن، اما خیلی آروم و آهسته حرف میزد، انگار با خودش حرف میزد، مثل وقتی آدم تو خواب یه چیزایی میگه. میفهمیدم تمام این اتفاق باش چی کار کرده. از روی رفتار و واکنشاش میشد فهمید این اتفاق چه تأثیر بدی روش گذاشته. به این فکر میکردم که شاید این وزیر رو منم هم اینقدر تأثیر منفی گذاشته شد. نظرم هر دوتامون گیج بودیم، وحشت زده. زیر لب میگفت نشون دادن چقدر بهت اهمیت میدن، خوب نشون دادن چقدر براشون مهمی. سیستم تعبیه رو از کار انداختم، فکر میکردن اینجوری میتونم منو بکشم بیرون، ولی کور خوندم. بعدش هم زد زیر خنده. قشنگ معلوم بود خسته و داغونه. زیر لب گفت پسر خیلی مسخره است، تسلیم بشم که هوای خونک بهم بخوره.
لکلی 13
جمع وقتی یه ذره ناامید شده بود برگشت بهم گفت که تو واقعا متوجه فرق ما اونا نشدی؟ این قضیه الان بین من و تو و اون است. ما کمترین اهمیت به اون نمیدن، در واقع کمترین اهمیت به تو نمیدن. منو میگم هر کی که هستی. گفت خودت نگاه کن، اینجا تو کثافت و عرق داری غرق میشی، یه خورده دیگه چیزای دیگه یا من کثافت اضافه میشه، تشنه و گرسنه، این که هر لحظه امکان داره کشته شی و اونا ککشون هم نمیگزه ابدا. سرشو تکند و دوباره ساکت شد، انگار میخواست قبل مرگمون به من بفهمونه تو دنیا چند چندم. حدود نیم ساعتی توی سکوت سپری شد. نمیدونم خواستیم سکوت کنیم یا دیگه حرفی نداشتیم. نیم ساعت که گذشت چماق دوباره شروع کرد. گفت اونها یه مشکلی اونجا دارن که ما دوتا نداریم. مشکل اونا درسته کثافت بوی گند و عرق نیست ولی بزرگتره. چیکار میخوام بکنن؟ خندید. آره نمیدونم با ما چیکار باید بکنن. با ما نه فقط من، ما من و تو، ما و تو. هی تأکید میکرد که هم منظورش خودش هم منم. میگفت حالا دیگه این قضیه تو تمام روزنامه و تلویزیون و رادیو همه چی پیچیده، همه منتظرم بیان و ببینم آخرش چی میشه. قبل از اینکه صبح بشه اونا باید یه خواهی که تو سرشون بریزن یه غلطی بکنن. حالا میخوای یه چیزی بدونی، تو برای اونا دیگه اهمیتی نداری. از همه مهم نیست چه برای سرت میاد، اونا این آسانسور رو با من تو میفرسن، با من همه چیز به خوبی و خوشی تموم میشه و این تنها راهیه که دارم فکر میکنم ممکنه به مخشون خطور کنه. تو اون لحظه خود ذهنم به هم ریخت و کم کم داشتم حرفاشو باور میکردم. میدونستم اونا اون بیرون زیر چه فشاری قرار دارن و میدونستم صبح با در اومدن روزنامه و شروع برنامه‌های تلویزیونی اوضاع از اینم خرابتر میشه. اول شهرتا میره سراغ کمیسر پلیس، نمیشه شهرتا رو شهری مثل نیویورک باشی و دو تا آدم تو آسانسور باشن، کلی دردسر درست کرده باشن، همه توجه رو به خودشون جلب کرده باشن و بعد اصلا بهشون توجه نکنی که نمیتونن هم اجازه بدن این قضیه تا ابد ادامه پیدا کنه. نمیتونن منتظرشن تا اون دو تاش گشنگی بمیرن مثلا، یا تا یه مدت مثلا نهایتا موش و گربه بازی رو ادامه میدن ولی تهش چی؟ بعدش دیگه شوخی بردار نیست. مجبورن دست به هر کاری بزنن تا قضیه فیصله پیدا کنه. یه جایی این حرفش درست بود. این قضیه الان دیگه بین ما و اوناست. نره. باید یه جوری فیصله پیدا میکنه.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین.